رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عروت الوثقا این عبارت رو داره: و اذا کان المتاع عروزا فیکفی فی الزکات بلوغ النصاب به احد النقدین دون الاخر. ما عرض کردیم که در مال و تجاره نصاب معتبره و نصابش هم به احد نقدین اعتبار میشه که 200 درهم یا 20 دینار باشه. حالا اگر چنونچه ای درهم و دینار رو همون میزانی که صدر اسلام بوده که 1 دینار 10 درهم بوده، اگر رو این میزان باشد اختلافی پیدا نمیشه. برای اینکه نقدین طلا نصابش 20 دیناره، درهم 200 درهم، قهرن 1 دینار میشه 10 درهم. اون وقت جنس را به طلا قیمت کنی یا به نقره فرق نمی کنه، روی حسابی که 1 دینار 10 درهم باشه، همینطور که در صدر اسلام بوده. اما اگر به حسب عزمنه اختلاف پیدا شد، مثل اینکه در زمانهای ما الان اینجوریه، الان نقره خیلی ارزون تر از طلاست و در دیات هم همین مسئله مورد ابتلاست، در صدر اسلام دیه 1000 دینار یا 10000 درهم بوده و اون وقت 1000 دینار با 10000 درهم مساوی بوده به حسب قیمت. اما حالا درهم ارزونتر شده. خب حالا بالاخره اگر چنونچه مال و تجاره ما غیر از طلا و نقره باشد و ما میخواییم نصابش را ببینیم به حد نصاب رسیده است، اینجا فرض کردیم که 1 دینار با 10 درهم که در صدر اسلام بوده حالا اختلاف پیدا کرده، درهم ارزونتر شده. آیا ما نصاب این مال و تجاره رو به طلا حساب کنیم که 20 دینار یا به نقره که 200 درهمه؟ آیا مخیریم یا ملاک نقد بلده است، نقد رایج بلده است، یا ملاک این است که من به چی خریدم این جنس را؟ یه وقت من به طلا خریدم باید به طلا حساب کنم، بگیم به نقره خریدم به نقره حساب کنم، یا نه نصاب ادنا رو باید حساب کنم یا نصاب اعلا رو باید حساب بکنم؟ بالاخره مسئله است که مورد گیره. اینجا مستمسک مرحوم آقای حکیم خیلی زود در رفته، اصلا حاشیه نزده به این عبارت. عبارت عروه اینه: و اذا کان المتاع عروزا، اگر متاعمون غیر از طلا و نقره باشه، عرض و عرض این هر دو گفتیم معنی متاعه، وقت عروز جمع عرضه، اگر چنونچه متاعمون از غیر نقدین خلاصه باشد، فیکفی فی الزکات بلوغ النصاب به احد نقدین دون الاخر، به یکی که برسد کافیه. این عبارت عروه. محقق در شرایع مسئله رو به عنوان تفریعون ذکر کرده که این میفهمونه که پس به فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی از اصول متلقات نیست، چون شرایع به قاعده مسائل اصلیه‌ای که متلقات بوده اینا رو اول عنوان میکنه و مسائل استنباطی تفریعی رو به نحو فروعون، مسائلون، تفریعون اینجور چیزا ذکر میکنه. مقید بودست به اینکه این دو سنخ مسئله رو از هم جدا کنه. حالا اینجا شرایع اینجور داره: تفریعون اذا کانت سلعتو تبلغ النصاب به احد نقدین دون الاخر. خب این رو فرض این است که یه دینار با ده درهم مساوی نباشد اونطور که صد اسلام بوده، قیمت یک کدوم بالا و پایین بره. اذا کانت سلعه تبلغ النصاب به احد نقدین دون الاخر تعلقت به هز زکات لحصول ما یسما نصابن. عبارت شرایع اینه: ما گفتیم باید به حد نصاب برسه، طبیعی یوجد به وجود فرد ما. میگه شما نگفتید مال و تجاره باید به حد نصاب برسه، نصابش هم نصاب احد نقدینه. وقتی که به نصاب ادنا رسید بالاخره یستقو که طبیعت النصاب محقق شده. خلاصه استدلال شرایع اینه که شما گفتی مال و تجاره باید به حد نصاب برسه، خب رسیده دیگه، برای که گفتی نصابش احد نقدینه، حالا به احد نقدین رسیده دیگه، چی میگی؟ پس بایستی زکات بدی. این عبارت شرایع. مسئله بین اهل سنت هم مفصل مورد بحث بوده. شیخ در خلاف مسئله رو، خلاف مسئله 113 یه عبارت رو داره، البته من تلخیص کردم عبارت خلاف، نه تلخیص یعنی وسطش رو انداختم و الا اینی که میخونم عبارت خلاف. خلاف دارد ازشترا سلعتن لتجاره به نصاب من جنس الاسمان. یه متاعی رو برای تجارت خرید به نصاب از طلا یا نقره، مثلا اشتراها به 100 درهم او به 20 دینارم ثم حال الحول، بعد سالگشت قومت سلعتو بمشتراها به. وقتی که میخوای قیمت کنی ببینی به حد نصاب هست یا نه، به اونی که خریده ای حساب کن. ای به طلا خریده، به طلا حساب کن. ای به نقره خریدی، به نقره حساب کن. پس بمشتراها به ایشون میگه تقویم میشه. ولا یعتبر نقد البلد. یکیش که انده هم گد نه، ببینیم تو شهر شما طلا نقد رایج است یا نقره. میگه نه، ما نقد بلد و ملاک قرار نمیدیم، بلکه میخواییم ببینیم به چی خریده، به او حساب میکنیم. ولا یعتبر نقد البلد. اون وقت وسطش یه مطالبی داری ما انداختیم: و وافقنا ابو یوسف فی انه یقوم بالنقد از اشتراها به. ابو یوسف که شاگردای ابو حنیفه بوده، قاضی بغداد، ای همون نقد اشتراها به رو گفت. و قال محمد، که محمد ابن حسن شیبانی باشد شاگرد دیگر ابو حنیفه، یقوم به غالب نقد البلد. خب ببینیم به حد نصاب هست یا نه، ببین طلا پول رائج شهر دونست یا نقره. و بهی قال ابن الحداد، و قال ابو حنیفه یقوم به ما هو احوت للمساکین. گفته کدوم به نفع فقرا، این همون عدوان میشه که انه به عدنا با اعتصاب. دلیلنا ما رویا عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ان طلب برأس المال فصاعدا ف ففیه الزکات و ان طلب بالخسران فلیس فیه زکات ولا یمکن ان یعرف رأس المال الا ان یقوم بمشتراه به بعینه. شیخ استدلال هم میکنه، میگه روایات ما فرمود که اگر طلب برأس المال او به زیاده زکات داره و اگر بدون رأس المال زکات نداره. خواهی ما بخوایم بفهمیم که این یطلب و به رأس المال یا زیاده، رأس المال همونیه که داده اینو خریدی. رأس المال ایشون میفرماد مشتراها به، نه نقد البلد. این عبارت خلاف. معتبر محقق دو تا عبارت داره که هر دو تا میشه بگوی مربوط به این مسئله است. یه عبارتش اینه، اثانی اذا حال الحول قومت به ثمن لذش توریت به. حلول حول که میشه به اونی که خریده حساب میکنیم، سوا اون کار نصابا او اقل. ولا یقومو به نقد البلد و فرق شافعی. شافعی فرق گذاشته ما بین این که نصاب باشد یا عقل. و قال ابو حنیفه یقوم بالاحوت للفقراء. باز عبارت دیگر محقق دارد، مسئلتون لو بلغت سلعتو به احد نقدین نصابم و قصرت بالآخر، همینی که تفریعون شرایع بود، وجبت زکات لأنه بلغ نصابا به احد النقدین فتجب فیه الزکات. همینی که تو شرایع گفته بود در معتبرم همین استدلال آورده. این علی حال مسئله مورد بحث بوده در مغنی ابن قدامه، مفصل مسئله رو دارد. اونجا میگه که قومت به مشتراه لا به نقد البلد. اون ابوالقاسم خرقی که معتن بوده اینجور میگه، بعد مغنی هم تعقیب میکنه. حالا علی حاله این مسئله، احتمالاتی که در مسئله هست، یکی این که همینی که شرایع گفت و معتبر، بگیم اون نقد ادنا در حقیقت، اونی که زودتر ارزونتر است و زودتر بهش میرسه، به حد نصاب میرسه. دلیلش هم دلیلی که هم در شرایع هم در معتبر ذکر، بگی میگه شما نگفتید به حد نصاب برسه، میگه نگفتید نصاب احد نقدینه. خب این رسیدست به احد نقدین یه چی میگه؟ این یه احتمال، یه قول که محققم این رو اختیار کرد. البته این اشکالش همینطور که ذکر کردن مرحوم آجاغارزا دیگران ذکر کردن، این که اگر ما این عبارت را در یه متن خبری داشتیم که مال و تجاره ازا بلغت نصاب ازا بلغ نصاب احد نقدین ثبت فیه الزکات، شما گفتید خب حالا این بلغ نصاب احد نقدین. اما ما که یه آیه و روایت اینجوری نداشتیم که، ما همه روایاتمون دلالت داشت که مال و تجاره اگر طلب به رأس المال او به زیاده زکات داره، اصلا اسمی از نصاب توش نبود. منتها ما به زور و به اجماع و به این چیزا اجمالا فهمیدیم که مطلق مال و تجاره زکات نداره، نصاب و مای معتبره، نصابش هم مثلا نصاب احد نقدن. اما این دلیل لبیه، اجماع دلیل لبیست، دلیل لفظی که نیست. معقد اجماع یه لفظ خاصی نیست که ازا بلغ نصاب به احد نقدن، یه همچین عبارتی. تو شما بیاید بگوید این کلیه طبیعی نصاب یوجد و به وجود فرد ما. اجماع بر لفظ خاصی منعقد نشده. ما اجمالا میدونیم یه نصابی معتبره و نصابش هم از راه نقدن تعیین میشه. اما اگر حالا این فرع که بلغ النصاب به احد نقدن دون الاخر از باب این که قیمت طلا و نقره در بازارهای جهانی ترقی و تنزل کرده، اینجا ملاک ادناس یا اعلا، دیگه اجماع یا همچی جایی رو متعرض نی. دلیل لبی مفادش اجمال داره. پس ما نمیتونیم اینجا این دلیلی که محقق گفت لعن لحصول ما یسما نصابن، مثل که این نصابن تو متن دلیل باشه و شما میخوای به اطلاقش تمسک بکنی، ما همچی چیزی نداریم. صاحب کنید آقا جون، شما پله پله شوهی شوهی ای. حالا بالاخره پس قول اول پس قول محقق بود که بیایم بگیم فرد ادنا ملاکه از باب این که کلیه طبیعی نصاب محقق شده. جوابش هم این است که ما در لسان دلیل همچی چیزی نداشتیم تا به اطلاقش تمسک کنیم. اجماع دلیل لبی بود، یقتصر فیه علی القدر المتیقن، در مورد شک از راه اجماع نمیتونیم چیزی بگیم. این یک قول دوم. حال قول باشه یا نه، احتمال دوم بفرمایید. همینی که ایشون فرمودن که یه کسی بگید مگه روایت اسحاق ابن عمار رو یادتون رفت که فرمود کل ارزن مردودن الد دراهم، حتی طلا هم در اون روایت داشت، حتی دینارم مردود الی دراهم است، فی زکات و دیات. پس اونی که ملاک ارزش اشیاء است در بازارها درهمه. حالا بنگذر از این که سرمایه دارهای مهم دنیا حالا رو ملاک میگیرن، اونی که پول فقیر بیچاره هاست در بازارهای جهانی اعم از پولدارها و فقرا که بیشترم فقرا هستن، درهم پول فقرا، حتی طلا رو به درهم مقایسه میکنن، میگن قیمت طلا بالا رفته یا پایین رفته به حساب همین درهم بوده اون روزا. بلاخره روایت اینجور میگو کل و ارزن مردود و نلد دراهم. بنابراین ما اینجا ملاک رو درهم باید قرار بدیم. این احتمال دوم در من. البته این اشکالی که به این احتمال میکنن نیست. مرحوم آجا آرزا میفرمان این روایت بلاخره معمول و به نیست. او صدر روایت که اقتضا میکرد اگر چنون چه شما 100 درهم و 10 دینار داری با هم زمیمه بشد و زکات داشته باشد، یعنی در نصاب احدهما مکمل دیگری باشد، اینو احدی قائل نیست. بعدش هم که میگه در زکات و دیا همه برمیگردد به درهم، اینم کسی قائل نیست. حالا برفر صدر روایت رو توجیه کنه همطور که ما توجیه میکردیم و بگی این که میگه درهم مکمل دینار است و بالعکس، این در اونجاست که درهم و دینار مال و تجاره باشه نه زکات مال. در زکات مال که زکات نقدین باشه احدهما مکمل دیگری نیست، اما اگه مال و تجاره باشن، چون در مال و تجاره شخصیت متاع مورد توجه نی و مالیتش مورد توجهه، اینجا اگر یه صرافی باشد که مال و تجارش طلا و نقره اینا مکمل یک دیگر هست، درسته، صدر روایت تو میشه جور توضیح کرد، بگه مردود به مال و تجارت. اما اینی که کل ارزن مردودون الی دراهم فی زکات و دیات، ای باز معمول به نی، برای اینکه دینار واس خودش مستقله، حتی در مال و تجارت اتفاقیه فقهاست که نصابش به عهد نقدینه، نه اینکه نصابش به خصوص درهم باشد. پس وقتی که نصاب عهد نقدینه و طلا خودش استقلال داره، در دیات هم همینطوره. در دیات هم اونجا شش چیز ذکر کردن. حالا شما اگر بر فرض بعضی دیش رو همه رو بخوای به پول برگردونی، اما همچین نیست که طلا رو هم به نقره برگردونیم. طلا بر خودش مستقله، نقره بر خودش مستقله، اجماعیه. مثلا این خلاصه اشکالی که میکنن، میگن این روایت معمول و بهان نیست در این جهت که در زکات و دیات مقیاس فقط نقره باشد که حتی طلا را هم به نقره بخوایم برگردونیم. این اشکال، اگه این اشکال نباشد و شما بگید نه ما به روایت عمل میکنیم، موثقم هست، مال فتحیه است، اسحاق ابن عمار، ولی موثقه است. اگر بگید ما نوکر روایتیم، اون وقت معناش این میشه که پس در باب زکات و دیات ملاک درهمه و معمولنم ارزونتر همیشه نقره است. وقتی مسئلهی که ما داشتیم که بلغ نصاب به احد نقدن نه به دیگری، همیشه فرد ادنا همون نقره است، وقت با این روایت جور میاد. این خلاصه احتمال دوم که شما بر طبق روایت عمل کنی و بگی ملاک نقره است. احتمال سوم این که بگیم همونی که شیخ در خلاف فرمودن، بگیم ملاک مشتراها به. تو ببینیم به چی خریدی. اگه به طلا خریدی ملاک طلا، اگه به نقره ملاک نقره. ببینیم اینجا دو مسئله هست. یه مسئله این که ما نگفتیم که باید رأس المال او زیاده باشد، وجود رأس المال او زیاده. اون مسئله رو همه قبول دارن که میخوایی ببینی رأس المال موجوده یا نه، ملاک مشتراها به عرفن همجه. برای که رأس المال یعنی همونی که سرمایه قرار دادی و دادی جنس خریدی. پس در تشخیص وجود رأس المال او زیاده، قطعا همون مشتراها به ملاکه. یه مسئله است. مسئله دیگه مسئله ماست. مسئله ما یه مسئله دیگه است و او این که نصاب ببینیم به کدوم ها معتبره اگه با هم اختلاف داشته باشن، که این تفریع از فروع اون نصابه. ما که گفتیم مال و تجاره نصاب داره، نصابش هم یعتبر به عهد نقدین. حالا اگه نقدین با هم اختلاف پیدا کردن، وقت ملاک کدوم هست؟ اینجا پس مسئله اعتبار نصابه، اون مسئله وجود رأس المال. اون وقت شیخ فرمودن چون از روایات ما میفهمیم که شرط وجود و رأس المال او زیاده، در خلاف دیدید استدلالشو به روایت ما، چون وجود و رأس المال او زیاده را از طریق مشتراها به ما میتونیم تشخیص بدیم، نصابم همونه، برای اینکه این نصابش به اعتبار نقدینه، وقت باید ببینیم که به کدوم ها خریده. که انهو شیخ از یه مسئله دیگری رو خواست استنباط بکنه. اونی که درش هیچ خلافی نیست این که ما اگه میخوایم ببینیم رپ یا زیاده هست یا نه، مشتراها به هم ملاک قرار میدن. اون وقت نصابم از همون مسئله میخواد شیخ استنباط بکنه. این هم یه احتمال سومی که شیخ خواست از روایت که وجود و رأس المال او زیاده رو میگه پس ملاک مشتراها به. احتمال چهارم احتمالیست که شهید اول در دروس داره. در دروس اینجوری دارم که اگر چنون چه به نقدن خریده یه چیزی را، ای همون مشتراها به، و اگه به غیر نقدن خریده، به متاع خریده، اون وقت باید ببینیم که اونی که اول پیدا شد اونو ملاک قرار بدیم. ببینید عبارت دروس اینه اینجا. اگر چنانچه زکات مرحوم آیت الله میلانی مراجعه کردید، ایشون احتمالات رو ذکر میکنه. اینجا از دروس چیزی که نقل میکنه خلاف اونیست که تو خودی دروسه. به نظر مثلا دروس ایشون یا نگاه نکرده نقل به معنا، مثلا اینجوری عبارت دروس اینه: ولی عبرتو فی تقویم، اول میگه نقد بلد به نقدی که خریده، ولی عبرتو فی تقویم به نقد لزش توریت به، لا به نقد البلد، فلوش ترا به دراهم و با اها بعد الهول به دنانیر، قومت سلعتو به دراهم، ولو با اها قبل الهول، قومت دنانیر دراهم اندل هول. خلاصه مشتراها به هم میگه. بعد میگه وقیله، اونیش که مهم است، ای وقیلش است، محل شاهد. وقیله لو بلغت به احد نقدین النصاب استحبت و هو حسنون ان کان رأس المال ارزن یا ارزن. بعضی گفتن اگه به احد نقدین به نصاب برسد، همون تقریبا عبارت شرایع میشه، زکات مستحبه. ایشون میفرماد و هو حسنون، این هر حرف درستیه، ان کان رأس المال ارزن، اگه رأس المال متاع باشد. پس در حقیقت ایشون اینجور فرمود که اگر رأس المالی که باش خریده احد نقدینه، این مشتریت به ملاکه، و اگر چنون چه مشتریت به متاع باشد، برنج داده گندم خریده، اینجا اون برنج که میخواییم حساب بکنیم به احد نقدین باید حساب بکنیم. ای در ضمن اون مسئله که یادتون باشه من اونجا عرض کردم که عروت الوثقا داشت تشخیص رأس المال به همون مشتراها به و از ثمن، ما گفت بل مراد به رأس المال از ثمن الذی، خلاصه متاع باش خریده، که ما اونجا اشکال کردیم، گفتیم اگر ثمن احد نقدین باشه درسته، اما اگه ثمن متاع باشد، متاع باید به نقدین برگردونن. ایشون هم حالا اینجا همینو داره میگه، میگه که این حرف درسته، امکان رأس المال ارزن، اگه رأس المال متاع باشه. خب اینی که مرحوم شهید میگه پس اینه، اگر شما این جنسو به پول خریده، ببینیم به چه پولی خریده، ای به طلا خریده، ای طلا، ای به نقره خریده، ای نقره، اما اگر گندمو به برنج خریده، برنج اینجا به احد نقدن، اگه به احد نقدن رسید استحبت، به احد نقدن که رسید استحبت، معنیش چیه؟ معنیش نیست، یعنی فرد ادنا، یعنی همونی که محقق در شرایع گفت. اینجا مرحوم آقای میلانی اینو که میاد نقل میکنه، میگه شهید در دروس گفته که اگر به احد نقدن خریده به مشتراها به، و اگر به متاع خریده تخیره. تخیره نیست که، این که لو بلغت به احد نقدن استحبت، ایشون میگه وهو به حسنان، معناش یعنی فرد ادنا، نه معناش تخییره. خب حال ما همین تخیره این نیست، بالاخره ایشون تخیره اینو معنی کرد، تخیره نیستی، مراد فرد ادنا، اگه به احد نقدن با خریده مشتراها به، و اگر به متاع خریده فرد ادنا ملاکه. اینه بالاخره یه احتمال، قول سوم. کرد قول چهارم این که بگیم، بله پنجم، بله پنجم بگیم، اگر چنون چه به احد نقدین خریده به مشتراها به، و اگر به متاعی خریده نقد بلد و ملاک قرار بدیم. اینجا نقد بلد، یعنی به این معنا اگر پول رایجتون طلاست طلا، اگه پول رایج نقرس نقره، اگر چنانچه هر دو رایج است وقت مخیر باشی. پس در حقیقت این از لابلا کلمات این معنام استفاده میشه که ما اگر به متاعی خریده باشیم، متاع ملاک نیست، بلکه متاع را به نقد بلد، و اگر نقد و هر دو را اجز اون وقت مخیر باشی. خب حالا ما این جهت رو عرض میکنیم که این که دارن رأس المال مشتراها به حس مسلمن، شیخ در خلاف از روایت هم خواست استفاده بکنه، واقعا اینجوریه که رأس المال و مردم ای خواستن حساب بکنن اون مشترابهه. اگر فرض کردیم توی شهر نقد رایج نقره، اما من حالا تصادفاً به طلا خریدم، اون وقت بعد من اگه حساب میخوام بکنم که آیا ما امسال خوب کاسبی کردیم یا نه، استفاده داشتیم یا نه، واقعا مردم در وجود ربح و زیاده مشتراها به و ملاک قرار میدن یا نقد بلدو. این که آیون میگن که مردم در وجود رأس المال مشتراها به و ملاک قرار میدن، که عبارت عروام داشت سمن، او سمنی که باش خریدی، اگر به این اطلاق بخوای اخذ کنی، پس اگه به متاع هم خریده باشم باید همون متاع رو حساب بکنم. حالا ای فرض کردیم مثلا من 100 من برنج را دادم و 200 من گندم خریدم، و اون وقتی که برنجا رو من دادم گندم خریدم، برنج ها 100 منش فرض کنید که 1000 تومن می‌ارزید، اما یه دفعه در بازار جهان برنج کمیاب شد و برنجا 10 برابر شد، ولی گندما 2 برابر ترقی هم که کرد بعد از یه سال 2 برابر بیشتر نشده. اون وقت من در این معامله مردم من رو میگن این سود کرده، برنج ها اون وقتی که ما خریدیم برنج ها فسون 1000 تومن میارزید، حالا 10000 تومن میارزید، اون وقت من برنج هایی که 1000 تومن میارزید دادم گندم خریدم، گندم ها 1000 تومن شد 2000 تومن. آیا مردم من رو در این معامله رابح میدونن، میگن سود کرده در این معامله، یا میگن سود نکرده؟ اینجا ممکنه یک کسی بگه نه مردم میگن که این ضرر کرده، برای اینکه این برنجا مونده بود حالا 10 برابر. ممکنه هم یک کسی بگه نه، برنج ها را وقتی که من دادم و گندم خریدم، برنج ها را به پول ما حساب کردیم، همونطور که ما جلوتر هم اینطور عرض کردیم در تجارت مردم به جنس، به ما انهو جنسون نظر ندارن، به مالیت توجه دارن. من درست برنج دادم، 100 من برنج دادم، اما 100 من برنج را به ما انها 1000 تومن دادم، پس در حقیقت من 1000 تومن پول دادم. مثل این میموند که من همونجا توی مجلس این 100 من برنج رو بفروشم به 1000 تومن پول، و او 1000 تومن پول رو بدم گندم بخرم. حالا من اگه این کارو کرده بودم در همون مجلس 100 من برنج رو میدادم 1000 تومن، و 1000 تومن هم همون وقت میدادم گندم میخریدم، و گندم ها 1000 تومن شد 2000 تومن، مرا مردم میگفتن استفاده کرده سود کرده. بله یه ضرر کرده برنجا، یعنی عدم و نفع اون ضرر نی، برنجا اگه میمون 10 برابر میشد، اما اگه میمون که تجارت نیست که، این عدم و نفع بیشتر نیست، ولی من در تجارتم سود کردم. بگیم منی که 100 من برنج دادم و گندم 200 من گندم خریدم، برنج درست است به ترقی کرده، اما من برنج را به ما انهو یسوا 1000 تومان ثمن قرار دادیم، پس معامله من مثل معامله کسی است که در یه مجلس برنجا رو بده 1000 تومان و 1000 تومان رو بده گندم بخره، پس من اینجا سود کردم و رأس المال پوله نه برنج. اگر ما یه همچی حرفی زدیم، چنانچه ما میخواستیم تقریبا همین رو تقویت کنیم و این که اگه برنجا میمون ده برابر میادی، یه عدم و نفع، نه این که این ضرره، این نقیصه نیست. برنج به ما انهو برنجون سمن نبوده، به ما انهو یسوا 1000 تومان سمن بوده. خب همین طور که متاع برمیگرده به نقد رایج بله، اگه طلا و نقره این جور شد، این که نقدین قرار داده شده اسبابی که نقدین هر دو رایج بوده و ملاک مالیت اشیا بوده. اما حالا اگه فرض کردیم در یک کشوری طلا از پول رایج بودن افتاده است و فقط پول رایجشون نقره است، یا مثل امروز که نه طلا پول رایج است نه نقره، اسکناس و دلار پول رایجه، اون وقت ما اگر چنون چه ای جنس را به احد نقدن خریدیم، در تشخیص سود و زیان مردم مشتراب ها به حساب میکنن یا نه در تشخیص سود و زیان مردم نقد رایج رو حساب میکنن؟ درسته من این جنس رو به طلا خریدم، اما اون وقتی که این جنس رو به طلا خریدم، طلا رو به اعتبار مالیتش حساب میکردم، میگفتن طلا مثقال 1000 تومنه، من میخواستم به 1000 تومن متعاقد طلا به جای 1000 تومن دادم. اگه فرض کردیم نقد رایج بلد غیر نقدن شد، دلار شد، اسکناس شد، یا اگه فرض کردیم نقدن احدهما پول رایج شد و دیگری از نقد بلد افتاد، نقد رایج نیست، جنبه متاع پیدا کرد، اینجا بازم مشتراها به حساب میکنن. خلاصه من میخوام عرض بکنم برخلاف اینی که شیخ و دیگران مسلم میگیرن که رأس المال همون مشتراها بهه، من میخوام بگم نه، رأس المال نقد رایج بلده، میخواد مشتراها به از امتعه باشه، میخواد از نقدن. اینی که میبینی فقها مسلم گرفتن که در مال و تجار نصاب میخواد و نصابش هم گفتن احد نقدن، اسباب این بوده که نقدن هر دو پول رایج بوده و یه دینارش هم 10 درهم بوده، اون وقت بنابراین چه علی خواجه، چه خواجه علی، چه مثلا 20 دینار، چه 200 درهم. اما اگر اوضاع دنیا تغییر کرد مثل زمانهای ما که این نقدن یکیش به طور کلی از این که نقد رایج باشد افتاد، یا هر دو از نقد رایج افتاد، امروز نه طلا پول رایج است نه نقره، اونی که پول رایج است اسکناسه، اون وقت اینجا مردم در این که تشخیص بدن این تجارت سود کرده یا ضرر کرده، مالیت اشیا رو حساب میکنن، مالیت هم به نقد رایج بلده. پس اینی که همچی مسلم میگیرن که رأس المال اعتبارش به مشتراها بهه، بعد میخوان ما نحن فی هم از اون را درست بکنن، من در اصلش اشکال دارم. ما میتونیم بگیم تشخیص سود و زیان، اونی که ملاک سود و زیان است، نقد رایج بلده، رأس المال یعنی نقد رایج بلد، همینطور که اگر چنون چه متاع باشد، برنج باشد، به پول رایج برمیگردونیم، اگر خود نقدینم باشد و از پول رایج بودن افتاده است، به پول رایج برمیگردونیم. پس همینطور که مشخص سود و زیان پول رایج است و نقد بلد است، نمشتراها به نصابم اینجا ما میتونیم بگیم نقد رایج. منتها نقد رایج نقدن هر کدوم نقد رایجه، اما حالا اگر نقد رایج غیر این دوتا شد، پول شد، اینجا اون وقت حالا به کدوم باید برگردونیم، این مسئله مورد گیر میشه. پس این که صاف آیون میخوان بگن که مشتراها به قطعا ملاک است و همه میگن نقد رایج نه، نقد بلد نه، ما برخلاف این میخوان بگیم. در کلمات اهل سنت هم مثل همون متن ابن قدامه، اونم همه میگن که به مشتراها به لا به نقد البلد. خلاصه میخوان بگیم حق با همینی است که محمد ابن حسن میگفت و وافقنا ابو یوسف و قال محمد یقومو به غالب نقد البلد. میخوام بگم از جهت صناعت فقهی حق با محمد ابن حسن شیبانی و مسئله. خب اون وقت اونجا اسباب این که نقد بلد اون روز یکی از این دوتا بوده، اما حالا خب حالا میدم نصاب بله اونجا اسبابی که ناچار مالو، ولو این که اگر ما بعد گفتیم که غیر نقدین هم زکات داره، اون وقت او در نصابش گیر میشه. بعد اشتراهانی بین بالاخره من میخوام ببینم عرض کنم ببینم شما بالاخره صناعت فقهی اقتضا میکنه که نقد بلد ملاک باشه در تشخیص رسولمان. حالا اون وقت در نصاب چه بکنیم؟ اسباب این که در غیر نقد این نصاب نداشتیم تو نصابش گیر میکنیم، خودش یه مسئله دیگه. حالا اصل در مسئله چی اقتضا میکنه؟ اگر ما در اینجا گیر کردیم بالاخره چه بکنیم؟ اصل کردم آقایون بعضی فرمودن که اگر چنون چه این مسئله ما، اگر بلغن نصاب به احد نقدن دون الاخر، بالاخره ما شک داریم زکات دارد یا نه. اینجا استصحاب عدم تعلق زکات هست الا این که به هر دو نقدین برسه. اگر بلغه هم به 20 دینار هم به 200 درهم قطعا زکات داره، اما اگر بلغه به احد نقدین دون الاخر شک داریم زکات تعلق گرفته است یا نه، استصحاب عدم تعلق زکات. این اصل در مسئله اینجور. مگر این که یه کسی بگه که این اصل شما درست نی، برای این که عمومی که در روایات بود، روایاتش کل مال عمل تبه فعلک فیه زکا، این بالاتر از اطلاقه، عموم کل مال عمل تبه فعلک فیه زکا، نصاب مصابی تو کار نبود که. اگه ما باشیم این عموم، باید بیم هر مال و تجاره زکات. بعد اسباب این که به اجماع فهمیدیم اجمالاً یه نصابی معتبر است، اون وقت در دلیل لبی یقتصر و علال قدر المتیقن، پس در تخصیص عام یقتصر و علال قدر المتیقن، اون وقت تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص، اگر مخصص لبی باشد اینم که تو اصول آقایون فرمودن مانعی نداره، برای که برگشتش به تخصیصات در دلیل لبی که انه هر فردی مخصص مستقله، اون قدر متیقن از تخصیص اونجاییست که نه به طلا به حد نصاب برسه نه به نقره، اینجا قطعا تخصیص خورده و زکات نداره. اما اگه بلغن نصاب به احد نقدن دون الاخر، این مشمول مخصص باشد، این رو ما دیگه نمیتونیم بگیم، اون وقت به عموم عام میتونیم تمسک بکنیم. پس یه کسی بگید این اصلی که شما گفتید محکومون به عموم، عموم اقتضا میکنه هر مال و تجاری زکات داشته باشد. قدر متیقن از تخصیص بد اجماع اونجاییست که به هیچ کدوم از نقدن به نصاب نرسه. اما اگه بلغن نصاب به احد نقدن دون الاخر مشمول عامه و اون وقت اینجا زکات دارد و عموم که دلیله بر اصلی که اصل عملیست مقدم ورود داره. مرحوم حاج آقا رضا به این عموم یه اشکالی کرده. ایشون میفرماد این عام ما یه کسی بگید اطلاق احوالی نداره، این کل مال عمل تبه کنه، هم میخواد بگید کل مال سوا اون کان گندم برنج، هر مال و تجاری. اما این که این مال به حد نصاب باشد یا نباشد، این به حد نصاب بودن یا نبودن از حالات ماله، و چون اطلاق احوالی ندارد برای این که این روایات در مقام اصل تشریع زکات مال و تجارت که همه مال و تجاره ها زکات داره. اما حالا شرایطش چیه؟ نصاب معتبره؟ حول معتبره؟ اینا رو دیگه در مقام بیان نیست. اون وقت بنابراین عموم نمیتونیم تمسک بکنیم. مرحوم حاج آقا رضا همچی اشکالی میکنه. این اشکال وارده؟ ظاهرا وارد نباشه. اگه اطلاق بود شما میتونستی بگید در مقام بیان نیست. اما بابا جون لفظ کل، کل مالن عمل تبه فعلیک فیه زکات از حال علیه الهور، دیگه در مقام بیان بودن شاخ و دم داره. با اینجور کل مال، همچنین یه لفظ کل سرش کن، کل مال عمل تبه فعلیک فیه زکات از حال علیه الهور، یه همچی عامی که داریم یه اقتضا میکنه که مالی که بلغ النصاب به عهد نقدین دون الاخر، کل مال عمل تبه فعلیک فیه زکات اذا حال علیه الهول، نیست مصداق این، نیست قصا مصداقی هست. پس اون جایی که ما لفظ عام می داشته باشیم این ظاهرا تمسک بهش بلا اشکال باشه، اون وقت نتیجهش همین میشد که محقق گفت، که محقق گفت اگر بلغ به احد نقدین به نصاب رسید تعلق زکات، منتها نه به اون بیانی که ایشون میگفت که انهو بیان بگم کلی طبیعی به فرد ما موجود شده، نه به عموم عام تمسک میکنیم، به عموم عامی که کل مال عمل تبه فعلک فیه زکات. پس اون وقت نتیجهش همین شد که بگیم داره، ولا اقل اگر قائل به وجوب زکات مال و تجاره بشید بگید احوت، احوت اینست که اینجا بگیم زکات داره. خب فردا تعطیل دیه برای که، اما پس فردا رو میخونه، فردا بین آجون روز جمهوری اسلامی و هم آخوندیه هم دولتیه، ولی امروزش تعطیل دولتیه، روز دوشنبهش تعطیل عوامیه، حالا روز دوشنبه که روز 13 ظاهرا بخونیم اشکال نداره، اگه بر فرض آقایون اهل باغ و تفریح هم باشن درس ما صبح خونده میشه بعد برید، ولی فردا تعطیل. پس فردا پس میخونیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.